però questa volta ho da te una giornata al padre da posca mare bagna hoscena su di versione o voracis e che se io dove va a stare o voracis hanno adesso o ho perché è nella stanza la vostra loco salam ora arze tahniyat va tabrici doi به عامه شیعه خب به دوز حضرت اول فضل در عباس تخریص برای شیعه تخریص و انصافا قمر بنی هاشم یا قمر العشیره قمر برای همه طائفه حضرت اول فضل خودشون مادرشون برادرانشون تحفه ای از برای خود و این معنا مکرر این معنا گفته شده کسانی که اهل دل بودن یا چه بودن که در عرفات چون این مسلمه که وجود مقدس حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه برحال در عرفات حضور دارند در صحرای عرفات و اهل حج حضور دارند و امیرالحاج ایشونه دیگه باید هم حضور داشته باشن و اونجا از ایشون نقل هست که هر کجا ذکر عموی من عباس باشه من اونجا حضور دارم در مجالس شیعه در عرفات یک جای اونجور مقدس و این توجه و عنایتیست که ایشون نسبت به عموی بزرگوارشون دارن و همه ائمه اینجور بودن یک علاقه فوق العاده‌ای داشتن همشون از خود سید الشهدا و زینب کبرا گرفته تا بعد ائمه بعد خود رسالی که ما در مورد حضرت زینب با ام البنین میبینید در جاهای مختلف خیلی فوق العاده است خیلی فوق العاده است اصلا اون حالت به قول معروفی که جای مادر آمده نشسته در اون نمیبینند تعبیر اون داره حضرت زینب سلام الله علیها نسبت به ام البنین در حال روز بسیار مبارکی است امیدوارم خداوند به میمنت این روز یک عنایت و توجهی به عامه شیعه در این روزگار گرفتاری و ابتلا بفرماید و فرج و گشایشی کامل شامل و عاجل برای همه مقدر بفرماید ان شاء الله. چی؟ امیدواریم ان شاء الله به حق آقا ابوالفضل العباس. در حال این معروفه دیگه، حالا بین عربا بیشتره، بین ماها بین ماها کم نیست، هر جا گیر پیدا میشه یا ابوالفضل عباس پشت این ماشینا رو ببینید، دین ابوالفضل دست توسل به دامن ابوالفضل دراز میشه چون باب الهوائج باب الهوائج الله حضرت ابوالفضل خدا این سمت رو بشاره و لذا امیدواریم به برکت این مولود خداوند یه توجه و عنایت ویژه و خاصی امروز به عامه مرزا مخصوصا مرزای مورد نظر بفرماید ان شاء الله و لباس عافیت در تن همه اونها بپوشاند. ما در بحثمون دو دسته روایات داشتیم، البته دو دسته تمام نشده، حالا در خط نظر هم به چند تا روایت دیگه میاد. دو دسته روایت داریم، یک دسته از روایات به دسته اول ما بود. مدلول این روایات این است که لا یجوز للوالد ان یتصرف فی مال ولدهی الا به مقدار ضرورت نفقه و امثال اینها، که در اون روایات هست این حیثیت بود که اگر جاریه‌ای داره و تصرف میکند باید تقویم بکنه. این یه دسته است. دسته دومی از روایات داریم که در اینجا مطلقا جواز تصرف والد رو در مال ولد تجویز کنه و این روایات هم دلالتش خیلی قویه. روایات دسته دوم خیلی دلالت قوی داره، همم صحاح هستن دیگه، همم صحاح هستن روایات، ولی تا اینجا بین این دو طائفه گیری داریم کلاترش، مخصوصا این گیر رو ما در کلمات هم مشاهده میکنیم. ما بین این دو دسته چه کنیم؟ تکلیفمون چیه؟ از صاحب عربه گرفته تردید در کلامش به چشم میخوره تا اعلامی که درد میاد و مهمتر از همه در کلام جناب شیخ طوسی در خلاف هم یک چیزای عجیب غریب به چشم میخوره که حالا عرض میکنه. در اینجا مسئله‌ای که ما داریم ابتدا هم تو روایات رو گفتیم مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه، خب ایشون رو مذاق واجه مهم در اینجا در مقام جمع بین روایات مذاق اصحاب اخباری ما خیلی مهمه، ولذا من گاهی بعضی از دوستان توصیه میکنم که در مقام جمع بین روایات کلام صاحب حدائق خیلی مهمه، صاحب حدائق خیلی دقیقه در جمع عرفی بین روایات و نسبت سنجی بین روایات، چون کسانی که مذاق اخباری دارن خصوصیتشون اینه اصولی، خب میدازیم به تعارض، حالا فرماش آقای خویی در اینجا خواهد آمد، میدازیم بود در ده تعارض یا مرجحی داریم یا نداریم، بعد هم یا قائل به تخییریم قصه رو تمام میکنیم یا مثل آقای خویی قائل به تساقطیم، تساقطم که شد میریم سراغ اصول. اما اصحاب اخباری ما نمیتوانن این کار رو بکنن، از روایت حتی المنظور نمیتونن دست بردارن، ولذا در این مقام که دو طرف روایت رو حفظ کنن و برای اینکه حفظ کنن سعی میکنن جمع عرفی بیارن و جمع عرفی بین روایات داشته باشن. یکی از اصحاب اخباری ما خود مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه، ایشون وقتی این روایات رو نقل میفرماید بعد میفرماید اینجا بعد از این روایات جواد رو که میارن جواد تصرف جواد اخذ ابن مال الولد، میفرماید اینا محمود رو حمل کنیم، این روایاتی که جواد مطلق رو میگن، اما علا قدر نفقت الواجبت علیه معل حاجه، این جواد مطلق اطلاق رو بیان کتا بیاییم به این مقدار اکتفا کنیم، این یکی او علل عقد علی وجه القرض استخراج به. و توجه دارید که همه اینها منشأ روایی هم داره دیگه، به قدر الحاجت ما در خود روایات داشتیم، استخراج در بعضی از روایات ذکر شده که حالا میاد روایتی هم میگیم، او علل استحباب به نسبت الالبلد، این جایز هست که تصرف بکنه، این معناش اینه که مستحب است ولد در اختیار بگذاره، به اصطلاح این استحباب رو به نسبت الولد، یعنی ولد نسبت به بابا اینجور باشه و حکم هم حکم مولوی باشه و حکم مولوی هم استحبابی باشه. بعد بفرماید این دسته از روایات رو حمله بر این جهت کنیم و ما تزم منم من الولد، که روایاتی که وارد شده که ولد حق نداره در مال والد تصرف کنه، آخه اونم اطلاقش گیر داره، این رو هم کنیم، یک عدم الحاجه وقتی که نیاز نداره و الا این مال پدر هست، این نیاز معیشتی داره، نفقش هم به عهده پدره، خب چرا تصرف نکنه در مال والد؟ این حرفه ایشون بفرمانه عدم الحاجه او علا کون الاصل غیر نفقت الواجبه، این از روایات با ابواب دیگر استفاده میکنیم، و کذا ما تزمن من العم، اون روایاتی هم که عمر رو من میکنه باز در همین جهت، چون عمر هم علایه های تحت نفقه هست، این تصرف نکنه در مال ولد در غیر نفقه واجبه باشه، همینجور این رو مرحوم صاحب وسائل با این وجوه جمع، چون الجمع و مهما امچن اولا من از فرق، جمع هم مراد جمع عرفیه، جمع عرفی هم معمولا جمع ایست که شاهد داشته باشیم، شاهد هم از خود روایات داشته باشیم، و این علایه ها دقت مرحوم صاحب وسائل هست که این وجوه جمع رو ذکر میکنن، احتمالات رو که نظر مبارکشون اینم این هست که همه اینها شاهد داره. خود مرحوم صاحب عربه رضوان الله تعالی علیه از نظر فتوایی قائل میشن به عدم جواز عقد مال عقد والد من مال الولد، البته در مسئله مال الحج حق نداره بچه به اصطلاح حق نداره والد پدر مال بچه رو مال خودش بدونه، اونم به این معنا که با مال پسرش مستطیق بشه و وجب علیه الحج. مثلا ما اینه ایشون مثلا حج اینجا واجب نیست، والد از جواز تصرف در مال ولد نداره. این همون مقتضای طائفه اولا رو مرحوم صاحب قره فتوا میده و بعد متعرض قول شیخ میشه که شیخ اینجا مخالفت کرده و این مخالفتش هم به جا نیست. ایشون میفرماید شیخ آمده فتوا داده به وجوب حج علل والد به مال ولد، فتوا داده و مستندش هم اینجا با اینکه معمول کتاب فتوایی نقل و ذکر مستند نیست، اما مستند شیخ رو هم ذکر می‌فرماید ایشون که مستند شیخ صحیحه سعید بن یسار هست. اما بعد می‌فرماید روایات دیگر ایشون اصلا عنایت داشته می‌فرماید، چون اینجا مسئله حج مطرح بوده، اون روایتی که صریحاً داره که یجب الحج بمال الولد صحیحه سعید بن یساره. البته بقیه روایات مورد عنایت شیخ بوده که حالا میگیم شیخ بهش توجه کرده و استدلال میکنه. اون روایاتی که میگه یجوز للوالد التصرف فی مال الولد انت و مال کل ابیج، خب شیخ میفرماید مقتضای این ملکیت مال ولد چیه؟ وقتی مال ولد رو والد هم مالکه، خب استطاعت رو حق میشه. شیخ استدلال داره به اون روایات، اما مرحوم صاحب عرضه به این معنا توجه نمی کنند. ایشون خودشون رو راحت میکنند، میفرمایند این رو صحیحه سعید ابن یسار مورد اعراض اصحاب بوده، بنابراین ساقط میشه از اعتبار. بعد دو تا وجه حملم ذکر میکنند، میفرمایند که وجه حمل یعنی اون جمع عرفی، اول ایشون اعراض رو میفرمایند که حالا ببینیم اعراض جا داره یا نداره، چون در اینجا فقط شیخ طوسی نیست، دو نفر دیگه ما داریم، هم قاضی رو داریم هم در اینجا مفید رو داریم و شیخ هم تو چند تا کتابش فتوا میده. اینم توجه باشه اعراض ما اینجا بگیم اونم در مقابل شیخ، این یه قضیه همچین چیزه صاف نیسته. لعل خود صاحب عرضه متوجه این مطلب بوده و لذا دو تا وچه همدم ایشون اضافه میکنه. یکی استقراضه که تصرف بکنه والد در مال ولد اما بل استقراض قرض بکنه که بعدن جاش بگذاره. یکی هم ایشون میفرماین در جایی که این واجب و نفقه پسرش باشه، پسر امکانات داره این نداره، پسر باید پدر و مادر رو ارتضا کنه دیگه، نفقه شون رو بده و نفقه حج با نفقه معمولی تو خونه نشستن فرق نکنه. یعنی اینجا نزدیک مکه که تو خونه بشینه بخوره چه را بیفته حج بره بخوره فرقی نمی کنه. اینم ایشون ذکر رو فرمایند، می فرمایند که اینجا هم ایشون احتمال وجوب حج میده صاحب قربه، که اینم از مشافه صاحب قربهی که خودش در خیلی از موارد استطاعت و استطاعت عرفیه میداند اینجا حالا فتوا میده. حالا این گیراش باشه بعد مرحوم صاحب عرفه. حالا قبل از اینها مرحوم صاحب عرفه میفرماید شیخ مخالفت کرده با ما در این مسئله و شیخ قائل شده است به جواز تصرف ما والد در مال ولد، بلکه بالاتر وجوب حج علی والد به مال ولد، یعنی پسر پول داره با پول پسر والد مستطیع میشه و یجب علیه الحج. اصل مطلب شیخ در خلافه، مرحوم شیخ در خلاف میفرماید مسئله تو اذا کان لولدهی مالون روا اصحابنا انه یجب علیه الحج، صرف این که پسر مال داره اصحاب ما روایت کردن که این حج برش واجبه و یخوز و منه و قدر کفایته و یخوز جبه، اون مقداری که در حج نیاز داره برداره و حج به جا بیاره و لیسل ابن الامتناع ابن حق نداره جلوشو بگیره. این رو می فرماید بعدشون میفرمایند و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، خالف جمیع الفقهاء فی ذلک، روا اصحابنا اینجور، اما جمیع الفقهاء مخالفت کردن. خب ایشون عرضم به حضورتون که دلیلنا نمیفرماید شیخ در خلاف فتوای من اینه، اما ظاهر فتوا ازا کان لولده مالون روا اصحابنا انه یجب علیه الحج، که ان چون مخالفت فقها رو داره شیخ نمیخواد بگه فتوای من اینه. مثل این قصه مرحوم آقای بروجردی که معروف هست که شاه طاغوت گذشته ازم بزرگتون که این میخواد زن بگیره، میخواد زن خارجی مسیحی بگیره، استفتایی کرده بودن از ایشون، حالا عنوان دربارم نبوده، استفتایی از ایشون شده بود که آیا مرد مسلمان میتواند زن غیر مسلمان و مسیحی اهل کتاب رو به طور دائم عقد بکنه؟ خب ایشون نظر خودشون اینجور که بعضی از آقایان شاگردایشون میفرمایند، نظرشون این بوده که بله میتواند عقد بکنه، عقد دائم نسبت به کتابیه اشکال نداره. اما اینجا ایشون خب متوجه بوده دیگه این استفتا در این زمان باری داره، ممکنه سوء استفاده ازش بشه، خب شاه مملکت بره یه زن مسیحی بگیره، این مسئله میشه. ایشون در جواب استفتا نوشته بودن، فتوای خودشون رو ذکر کردن، نوشته بودن مشهور فقها امامیه این است که ازدواج دائم با زن کتابیه صحیح نیست. سلام. خب مرحوم شیخ طوسی هم اینجا همین کار رو میکنه، نیست همه فقها مخالفن، نمیگه فتوای من اینه، بلکه میفرماید روا اصحابنا، این همونه فقها مشهور فقهای امامی میفرماید، این همونه. بعد میفرماید دلیلنا، خب این فتواست میگه چون دلیل برای فتواش داره میاره، دلیلنا الاخبار المرویت فی هذا المعنا من جهت الخاصه، اجازه فرمایید دلیلی که ایشون میارن اینجا اخبار، نمیفرمایم خبر، اخبار مرویه فی هذا المعنا، فی هذا المعنا ظهورش در کجا؟ ظهورش در وجوب حج، یعنی در این مسئله، در این فرض که یجب الحج علی الوالد به مال الولد، مستحی میشه والد به مال ولد، الاخبار المرویت فی هذا المعنا من جهت الخاصه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر، ما شیخ طوسی در کتاب کبیرمون ذکر کرده، کتاب کبیر که در کلمات ایشون هست مراد تحذیبه، تحذیب جامع روایی جامع کبیر شیخ، استفسار جامع صغیر شیخ، کتاب کبیر که میفرماین یعنی تحذیب. بعد میفرماید دلیل اونا و ایدن، این معنی که صاحب الرأی کردم توجه بهش نفر میدن، و ایدن دلیل اونا میفرماید الاخبار المروی فی هذا المعنا و چی؟ بله بله اینو نخوندم، و لیست دلیل اونا الاخبار المروی فی هذا المعنا من جهت الخاصه قد ذکرناها فی الکتاب الکبیر و لیس فیها ما یخالفها، این هم از عجایب کلام شیخه، لیس فیها ما یخالفها، حالا میگیم چرا از عجایبه، چون خود ایشون در تهذیب اخبار مخالف رو نقل کردن، حالا میگیم فدل علا اجماعهم علا ذالک، فدل علا اجماعهم علا ذالک، اینم باز مشکل داریم باش، اجماع چیا؟ شما اون بالا صریح می‌فرمایید خالف جمیع الفقها فی ذلک، اینجا دل علی اجماع هم اجماع همون فقهای مخالف رو می‌خواید بگید که اجماع معنا نداره، اجماع روات رو می‌خواید بگید، روات حدیث که ظاهرش اینه، اجماع روات حدیث این است که در اینجا حج واجب میشه، نمی‌خوام بفرمایم. و ایدن به دلیل اونا میخوره و دلیل اونا ایدن باز به عنوان استدلال قوله علیه السلام، اون وقت روایات دیگر یعنی غیر از صحیحه سعید ابن یسار روایات دیگری که دلالت میکنن بر جواز تصرف بال در مال بلد ذکر میکنن قوله انت و مال و کل عبیج و حکم انم کل ابن مال العبد و ازا کان له فقط وجد الاستطاعه فوجب علیه العبد. استدلال رو ببینید، ایشون می‌فرماید که خب اگر پیغمبر اکرم در اون روایات مجوز نوعا این عبارت رو دارن، در همشون بود قال رسول الله انت و مال و کل عبی، ایشون می‌فرماید اگر این هست که انت و مال و کل عبی وقتی مال ابن مال پدره فقط وجب الاستطاعت خودش مال داشت، استطاعت حاصل نمی‌شد، مال ابنم اگر مال بابا هست پس استطاعت حاصل میشه، استطاعت حاصل شد وجدل استطاعت وجدل عبد الاستطاعت فوجب علیه الحج پس حج برش واجب میشه. این عبارت مرحوم شیخ گیرهای متعددی اینجا هست، این گیرهای متعددی هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون این مطلب خلاف رو از کتاب خلاف مرحوم شیخ تماما نقل فرموده، یعنی همین عبارتی که ما الان از خلاف نقل کردیم عبارتی که صاحب جواهر داره تماما مطلب خلاف رو نقل کرده. بعد می فرماید ایشون حالا حساسیتش به این از فضل لعلا اجماع هم علا زاده، ایشون می فرماید من نعرف من وافقه و علا زاده خیر المفید، غیر از شیخ مفید از اصحاب ندیدیم کسی با ایشون موافق داره باشه. البته قاضی در المحذب حالا خود ایشون می‌فرماید مطلبی داره که اونم میشه موافق باشه. بعد می‌فرماید کما انک عرفت ما یخالف روایت المذکوره، روایت سعید ابن یسار مراد ایشون هست، القاصر قبل اعراض و غیرهی عن اثبات مثل حاضر خود. صاحب جواهر می فرماید چون قبلا بحث کرده ایشون می فرماید در بحث ما هم ما خودمون گفتیم اونجا که با این روایت به اصطلاح سعید ابن یسار این که القاصر قبل اعراض، اعراض و صاحب اربعض اینجا می گیره، مرحوم صاحب جواهر اعراض رو مطرح کرده که مورد اعراض از خواب بوده، ارزم بزرگتون که روایات مخالفی داریم که اثبات این رو مشکل میکنه. اینو صاحب جواهر میفرماید. بعد میفرماید شد بعضی اشکالات کلام مرحوم شیخ خودشون اشاره میکنه. بعد میفرماید الا ان العمده ان هذه النصوص، حالا این نصوص که ایشون میفرماید مرادش هم روایات هم صحیحه سعید بن یسار هم روایات دیگر مجوزه، سه تا روایت مجوزه ما سالا نقل کردیم، یکیش صحیحه سعید بن یسار بود و این دلت علی جنات جواب تناول العهد لاچه یمکن ان یکون ذلک و الحاجت الی کما دل علیه ما تقدم بل هو المتجع جمعا بین الادله. این از فرمان این معنایی که خود مرحوم صاحب عرضه می فرماید که اول اعراض رو می فرماید بعد وجوه جمع رو می فرماید، کاریش که خود مرحوم صاحب عرضه هم این کار رو کرده، ایشون اعراض رو می فرماید ابتدا بعد این وجوه جمع رو متعرض می شه، این وجوه جمع رو می فرماید خب المنهج. خب اینجا بعد بگیرم و به اشکال این است که اعراض معناش چیه؟ معناش این است که اعراض اصحاب روایت رو به کل از اعتبار ساقط میکنه، معناش این است که اصحاب روایت رو دیدن نقلش کردن در مرعا و منظرشون بوده اما بر طبقش فتوا ندادن، مستند فتواشون قرار ندادن، پس گیری در روایت بوده. اعراض معناش اینه، با اعراض روایت از اعتبار ساقط میشه. اگر ما روایت سعید ابن یسار رو در مورد حج از اعتبار ساقط کنیم با اعراض، بعدش دیگه جمع عرفی معنا نداره، جمع عرفی زمانش که اعراضی نباشه. این که اول اعراض رو ذکر بکنیم بعد جمع عرفی، خب این خلاف قاعده است به اصطلاح این معنا، نه تنها در کلام مرحوم صاحب قربه هست، در کلام صاحب جواهر هم همینجور هست. بعد ایشون میفرمایند الا انه لو سلم الجواز مطلقا، اگر ما آمدیم مدلول این روایات مجرده رو کلن قبول کردیم، فوجوب الحج بذالک محل نظر او من این یعرف بما قدمنا فی الوجوب الا من ابیح له المال الا وجه الاطلاق و من هذا لم یذکر فی المقام الا خبر سعید المحبوب. ایشون میفرماید که حتی اگر ما بیاییم این دسته دوم، این روایات مجرده که دیگه یجوز و للعب از تصرف فی مال ابنهی مطلقا جواز رو به نحو اطلاق قبول کنیم، باز در مورد حجش دیر داریم که حج واجب بشه. ایشون حرفی داشتن قبلا در جایی که اباحه کنن مالی رو بکشید نه برای حج، اباحه مطلق، این پول رو میدم در اختیار شما. این که در اینجا با این اباحه حج واجب بشه، ایشون تردید دارن. حالا محل تردیدشون هم جهت تردیدشون هم جهات مختلف بود که قبلا گفتیم. از جمله این اباحه معناش اینه که این مال در اختیار توست، من با مال در اختیار به اصطلاح مستفی نمیشم، من با مالی که ملکم باشه مستفی میشم. اینو داشتم قبلا، ایشون هم محل نداره. بعدشون میفرمایند لذا این آقایونی که خواستن مثل جناب شیخ این مسئله حج رو جا بندازن با مال ولد، فقط روایت سعید ابن یسار رو ذکر کردن. در روایت در صحیحه سعید ابن یسار تصریح که این آقا یجب علیه الحج به مال ولد. بعد میفرمایند که بلکه کشف لسان، نقلی میفرمایند از مرحوم فاضل هندی در کشف لسان، در کشف اللسان ایشون میفرمایند که کأن الشیخ بالخلاف، فاضل هندی میگه اراد بالاخبار المرویت فی التحذیر خبر سعید وحده لانه رواه فیه به طرق ثلاثه. اش یکی از اشکالاتی که در کلام جناب شیخ طوسی هست عبارت از این است که ایشون خب مسئله رو عنوان فرمودن ازا کانن لولد این مالون روا از خوابنا انهو یجب علیه الحج، این فتوای ایشونه که از کردیم با اون جزیاتی که ما گفتیم. بعد دلیل این که روا از خوابنا انهو یجب علیه الحج می فرمایم دلیلنا الاخبار المرویت فی هذا المعنا، روایاتیست که در مورد همین معنا یعنی وجوب حج به مال ولد وارد شده. مرحوم فاضل هندی میگه روایاتی وارد نشده در مورد وجوب حج از این ناحیه، یعنی اون روایاتی که در این مورد وارد شده باشه بیاد بگه اب والد یجب علیه الحج به مال الولد، فقط ما یه روایات سعید ابن یسار داریم لیس الله، بقیه روایات مجوزه حج را نمیگه، جواز تصرف مطلقا میگه حج را نمیگه، حج را فقط روایت سعید ابن یسار میگه. بعد ایشون یه توجیهی هم دارن که انه، البته این که انه حالا به اصطلاح نسبت به شیخ هم درست نیست اینجور حرف زدن، که میفرماین که انه مراد شیخ، مراد جناب شیخ طوسی اینه که ایشون که میفرماید الاخبار المرویه همین روایت سعید ابن یسار رو ایشون میخواد بگه، منتها چون ایشون در تحذیب این روایت سعید ابن یسار رو به سه طریق نقل کرده، از نظر ایشون روایات شده در حالی که یه روایته. خب این ارزم رو عرض کردم، این نسبت شیخ، اونم شیخی که ارزم بزرگتون که صاحب تبحر در اخبار هست و شیخ میدونه اگر یک روایت ست تا طریق هم داشته باشه روایت واحده هست، نهایت ست تا طریق تواتر درست میکنه، اما یک روایت هست. حالا ایشون میفرمایند که این هست، بله مرادش به اخبار برویه در تحصیب خبر سعید وحده هست لأنهو رواه و فیه به طرق ثلاثه و فلحج به طریقین، در تحصیب در اینجا به سه طریق نقل کرده، در کتاب حج به دو طریق نقل کرده و اون دو طریق همشون ذکر میکنه، یکی از طرق طریق موسی بن قاسم هست که این طریق صحیحه، طریق دیگر طریق احمد ابن محمد ابن عیسی هست، این طریق هم صحیحه و بالمکاسب به طریق ثالث و خوبه طریق حسین ابن سعید که این طریق رو ما ذکر کردیم اینجا قبلا دست سندی و دلالی کردیم و لذا اطلاق اخبار در کلام شیخ از این جهت اخبار برماته او انده بعدیشون می فرمد با کلام مرحوم فاضل هندی او انهو یورید و ما ذکرناهو من النصوص. ما ذکرناهو من النصوص مرادش اخبار مجرده، اخباری که دلالت می کند علا جواب تصرف الوالد فی مال ولدهی مطلقا، مرادش اینه. اینم صحیحه. حالا این ما نقل کردیم، اینم در کلام کاشف اللسان صاحب کاشف اللسان که کاشف اللسان بهشون گفته میشه، اینم صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه شیخ دو تا عنوان برای استناد ذکر میکنه، ما کلام شیخ رو عینا خود صاحب جواهر کلام شیخ رو داره نقل میکنه، معذالک این کلام کاشف اللسان رو هم نقل میکنه و اشکالی داره فرماید. شیخ یه چی میفرماید؟ دلیلونا الاخبار المرویه و ایزن اون اخبار مجدده. این پس این هم همان نمیشه. حالا بل صحیح المذکور، اینو صاحب جواهر بفرماید، صحیح سعید بن یسار، ایشون این بخواد درستش کنه دیگه در این کلام میفرماید محتمل للاقتراض. این اقتراض که ایشون میفرماید کما عن الاستفسار، در استفسار خود شیخ رضوان الله علیه در استفسار مثل تحذیب وارد نشده. شیخ در کتاب استفسارش وقتی روایت سعید ابن یسار رو نقل میکنه بعد این فرمانده این روایت هم میشه بر استقراض. عرضم بزرگتون که استقراضم تصویرش اینه که در اینجا این آقا از جایی دیگه خوب رده فرمان از جایی دیگه مستفی شده حج درسته، الان حج به گردنش مونده. حالا که حج به گردنش مونده یجب و علیهه که به هر صورتی شده حج بره، که به قول فقهای مختلف فتوا میدن با گدایی هم شده باید بچه بره، اون وقت اینجا در این مقام بیاد استقراض کنه از مال بچهش. اینو در استفسار شیخ میفرماید. بعد ایشون میفرماین واجبن او مستحبن کما عن تحریر و تذکره. مرحوم علامه رضوان الله علیه در اینجا این استقراض رو واجب دانسته در تحریر، مستحب دانسته در تذکره. بعد ایشون دارن اضافه را مستطیعا به غیره، منتها همینا در صورتی است که با مال بچه مستطیع نشده، قبلا از جای دیگه مستطیع شده باشه. این یه بچه مرحوم آقای صاحب عروه رضوان الله علیه یکی از وجوهی که بعد از آنی که ایشون فرمود این روایتی که مستند شیخ واقع شده صحیحه سعید ابن یسار، این فایده نداره استدلال بش برای اینکه مورد اعراضه، بعد از اعراض دو تا وقت صاحب قربه ذکر کرد. اولیش این استقراضه، اختراض حرفیست که خود جناب شیخ طوسی در استفسار آمده فرموده، در تحریر اینجور میگه اما در استفسار اینجور فرموده. اعراض یعنی اصلا صادر نشده از امام، دست اصولی است. ما در شهرت دستشو تعدیم این حال اعراض چیه او جدا او اونجا برد باشه اینجا فقه اینجا حالا اعراض است از ما بران اصل موضوعی بسدید اینو این اصل فرمان در ایشون میفرماید یه وچه دیگه باز رشت کنه ولی مساوات بیان صاحب جواهره ولی مساوات نفقتهی فی الحجه لها فی غیره مع وجوب نفقتهی علی الولد کما فی کشف النسان. یه بچه دیگر مساوات، باز این بچه دومیست که صاحب عروه ذکرش کرد، یعنی صاحب عروه غیر از این که این معنا در کلام آقایان اصحاب اخباری ما مثل صاحب وسائل و اینها آمده، چون مرحوم فا فاضل هندی در کشف اللسان هم برموده صاحب قربه اعتنامش کرده. صاحب قربه نسبت فاضل هندی در کشف اللسان نظر داره. اینجا صورت رو اینطور گرفته. اولا این نونخور بچهش باشه،
یک.
دوم اینکه حج رفتنش مثل اینکه نزدیک مکه، این اونی که عرض کردم میخواد تو خونه بشینه بخوره از نفقه یه بچه در راه حج میخوره، فرقی نداره. یعنی حج رفتن یک اضافه ای درست میکنه در اینجا. این بچه که مرحوم فاضل هندی در کشکنده کام گفته، بنابراین در اینجا هر دو بچه که مرحوم صاحب جواهر عنوان میفرماید بعد از لفظ اعراض که به کار برد، مرحوم صاحب قربه رضوان الله علیه اینجا در مقام قضاوت بین این دو دسته به کار برده و ذکر کرده. حالا یک مطلب دیگری که فاضل هندی در اینجا ذکر میکنه هم به بقیه است که ایشون فرماید روایات مجوزه رو حمله بر تقیه کنیم. صاحب جواهرم یه قدر تحصیل میکنه، بحبه میکنه، چون روایت حسین ابن الوان رو داریم که ما نخوندیمش هنوز، اینجا به جایی بکشه. در روایت حسین ابن الوان اونجا هست که به اصطلاح والد یجوز و لهو از کفتر رو فیمان ولدهی مطلقا، و صاحب جواهر میگه روایت حسین ابن الوان همه رجالش عامی هستن. حالا ببینید این مطلب صحیحه تمام یا تمام صافر دار. و سلام علیکم.